بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه کنکاش رو خدمتتون تقدیم میکنیم با این آرزو که در هر کجای دنیا که هستید ساعت بسیار خوشی رو بگذرونید. زمانی که نیروهای آمریکایی عزم حمله به عراق رو کردند، تحلیل‌های مختلفی در مورد انگیزه مقامات کاخ سفید از این حمله مطرح میشد. یکی از تحلیل‌هایی که به طور جدی مورد نظر بود این بود که آمریکا در حمله به عراق در جستجوی نفت عراق است. عراق به عنوان یکی از کشورهای عمده نفتیز جهان که حدود 11% ذخایر نفت جهان رو در اختیار داره، میتونست انگیزه خوبی برای این حمله ایجاد کنه. اما نفت عراق برای چه منظور؟ آیا آمریکا قصد استفاده از نفت عراق برای مصارف داخلی خودش رو داشت؟ آیا آمریکا در نظر داشت از نفت عراق به عنوان یک کالا در عرصه تجارت بین‌الملل استفاده کنه یا اهداف دیگری؟ عمده‌ترین توجه تحلیلگران به این محور مربوط به استفاده آمریکا از نفت عراق به عنوان یک اهرم قدرت بود. تردید نیست که تحلیل‌ها و اظهار نظرها و پیش‌بینی‌ها حاکی از این هست که در آینده نچندان دور جهان اتکای خودش رو به نفت و به خصوص نفت خاورمیانه و خلیج فارس بیش از گذشته حس خواهد کرد و بدین ترتیب آمریکا در جستجوی اهرم قدرتی است که بتواند از این اهرم در برابر رقبای خود از جمله اتحاد اروپا، از جمله چین، از جمله بسیاری قدرت‌هایی که در حال شکل گیری هستند استفاده بکنه. در برنامه امروز در مورد انگیزه کسانی که در جستجوی قدرت نفت به عراق پا گذاشته اند صحبت خواهیم کرد. بیننده برنامه ما باشید. میهمان برنامه امروز جناب آقای دکتر حسن عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست، کارشناس مسائل بین الملل و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بدون مرز. آقای دکتر خیلی متشکر از حضورتون در برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در اقصا نقاط جهان.
خیلی متشکر. زمانی که آمریکاییان به عراق حمله کردند، صحبت از نفت به عنوان انگیزه برای این حمله زیاد به میان آمد. در همین برنامه جناب عالی تاکید داشتید که یکی از انگیزه های اصلی آمریکا تسلط بر منابع نفتی عراق بود. آقای دکتر عباسی، بفرمایید که نفت عراق چه اهمیتی داشته و دارد و چه اهمیتی میتواند در آینده شکل‌گیری روابط بین‌الملل ایفا بکند؟
بله، خب همونطوری که کراراً اعلام شده نفت عراق حدود 11% انرژی در واقع جهان رو به خودش اختصاص میده، کشور عراق، و تقریباً الان 112 میلیارد بشکه شناخته شده ذخایرش هست و پیشبینی ها برای اینکه با بخشای در حال اکتشاف یا به قول معروف کشف نشده تا 400 میلیارد بشکه هم گمان زنی شده. از این جهت طبیعتاً مهمترین مسئله در مقوله نفت عراق ارزان بودنش هست، یعنی ارزان بودن قدرت احصای این مسئله. خب شما عنایت دارید برای کشوری مثل ایالات متحده، نفت آلاسکا رو باید از زیر در واقع صخره هایی که زیر کوههای یخ هستن احصا کنه و بیرون بیاره، یا نفتی که در مناطق در واقع بیابانی آسیای میانه و آسیای مرکزی است یا دریای خزر هست، هزینه استخراجش بسیار بالاست و انتقالش از طریق خطوط لولای نفت، و نفتی که در اعماق دریا هاست در مناطقی که در واقع طوفان‌های دریایی است و اینها در واقع چاهایی که اونجا ایجاد میشه و خیلی پرهزینه است، به طرز باور نکردنی قیمت نفت منطقه خلیج فارس بسیار ارزانه
به علت بالا بودن
سطح نفت و خیلی راحت احصا میشه. کمی بیش از یک دلار در هر بشکه نفتی هزینه داره. یک دلار رو مثلا تقریبا 10 سنت نفت عراق این قابلیت رو داره که این رو شما بگذارید کنار نفتی که قرار از ته اقیانوس ها و دریاها در واقع بیرون بیاد، یا تولید نفتی که در آلاسکا برای آمریکا میخواد رقم بخوره، یا در مناطق دوردست آسیای میانه و قفقاز باید تولید بشه و منتقل بشه. از این جهت ارزان ترین نوع تولید نفت رو عراق و کشورهای منطقه دارن، به خصوص که حالا بزرگترین ذخیره متمرکزه. شما اگر تصور کنید این آرایش رو بخوایم در مورد کشور کویت و بحرین، قطر و سایر کشورها هم که نفت دارن در منطقه در نظر بگیریم، تمرکز یک جا فقط عربستان با عراق قابل مقایسه است. از این جهت نفت عراق بسیار پر اهمیت، گنجینه بسیار عظیمی است که خب این 1500 حلقه چاه شناخته شده و موجود میتونه به عنوان همونطوری که شما اشاره فرمودید اهرم قدرت، چون روز به روز وابستگی جنوب شرق آسیا و به ویژه چین و همچنین اروپا به نفت منطقه خلیج فارس بسیار بسیار روزافزون میشه.
خب این اهرم قدرت یعنی چی؟ یعنی آمریکا این نفت رو میخواد باش چه بکنه در بازار؟ در انحصار بگیره، از صدورش جلوگیری کنه، اتفاقا از صدورش استقبال بکنه، به اروپا بفرسته؟ چگونه است که میتونه از این اهرم استفاده کنه؟
در هر صورت، یعنی هم در جلوگیری از این، هم در واقع در ارسالش، کأنهو شیر این نفت رو در واقع کنترل و اختیار باز کردن یا بستنش در ید قدرت اون دولت حاکمی است که اینها رو در اختیار داره. به هر جهت نبض بازار نفت دنیا رو در اختیار داشتن، کالاهایی که برجد باید تولید بشن از این طریق صورت میگیره. لذا این اهرم قدرتی است که ذخایر کشورها عموما 90 روز و در واقع تا نهایتاً 6 ماه هست. کشوری مثل ژاپن کلا 6 ماه ذخیره نفت داره
و این نفت نفتی است که به صورت ذخیره روی شناورها در دریا و یا در چاهایی که
چاهای در شناخته شده مستقر
میکنه، هنگ کنگ، سنگاپور. بله. حالا این بود چاهها و ذخایری دارن که دیگه نیاز نیست برن رو دریا نگه دارن. نیازیست اینو توی چاه‌ها تزریق بکنن، بلکه موجود و آماده داره.
آماده. حالا اگر فرض بفرمایید مثلا ایالات متحده بخواد به عنوان یک اهرم قدرت فشار و شوکی به اقتصاد کشور ژاپن وارد کنه، به سادگی این از طریق اینکه یک مقداری نوسان در وضعیت تولید نفت به وجود بیاره، انان این نفت رو در اختیار بگیره. در واقع فرض بفرمایید که یک انسان بیماری روی تختی افتاده، اکسیژن مصنوعی بهش وصل کردن، اون شلنگ ارتباطی اکسیژن مصنوعی در اختیار کسی باشه که دشمن اونها هست، هرگاه اراده کنه این اکسیژن رو میبنده و بدن نحیف و بیمار این کشورهایی که اقتصاد مریضی دارن، اقتصاد حتی کشور ژاپن اصلا قابل این نیست که ارزیابی بشه به قول معروف یک اقتصاد بسیار پیشرفته است، بلکه این اقتصاد نبضش در اختیار منابع اولیه است، منابع اولیه هم در بیرون از ژاپن قرار داره. لذا آمریکایی ها استفاده چند پهلو میکنن. وقتی این نفت رو در اختیار داشته باشن، همزمان همه اون قدرت اقتصادی رو صدمه میزنن. اشاره کردیم جلسه گذشته به مسئله بیماری سارس. شما ببینید وقتی مسئله ویروس سارس مطرح میشه در کشور چین، این اقتصاد عظیمی که رشد 6.8% داشت، یک باره با چه مشکلی مواجه شد. امروز خطوط هواپیماییشون دچار مشکلن، هیچ هواپیمایی اونجا مسافری رو منتقل نمیکنه، خیلی به سختی. توریسمشون به شدت صدمه خورد، مسئله صنعت توریست اونها. و این شوک هایی که اینجوری میشه به صورت روانی ایجاد کرد، اقتصاد
در حالی که تلفات ناشی از سارس، آقای دکتر عباسی، به اندازه تلفات ناشی از استعمال دخانیات در یک روز در کشور غربی نشده.
یعنی در ملت وجود... بله در ملت 1.2 میلیون چین نهایتا 1000 نفر هم در اثر این بیماری اگه کشته شده باشن واقعا رقمی به حساب نمیاد. ولی این شوک اقتصادی که وارد شد و فضای روانی که رسانه‌های غربی روی این مسئله ایجاد کردن، دیدیم که چه. حالا اگر همین وضعیت در مورد مثلا یک موقعی اقتصاد ژاپن یا اقتصاد اروپا بخواد بیسته در مقابل بعضی از مواضع آمریکا، کما اینکه شما در 48 ساعت گذشته دیدید که چه سر و صدا و جنجالی رو بین موضع دومینیک دو ویلپن از یک سو و موضع در واقع کشور مسئولین کشور آمریکا در فضای روانی که علیه فرانسه به وجود آوردن ایجاد شده
که موجب اعتراض دولت فرانسه
هم
چرا
شده.
این تبلیغات ضد فرانسوی در آمریکا داره.
حالا فرض کنید مثلا بخوان همه اروپا رو یک بار اینجلیشون بیسته، موضع دیروز پوتین رو هم شما به خاطر دارید که تلویحا اشاره کرد که اصلا این لشکرکشی ها و این اقدامات برای مقابله با تروریسم نیست، بلکه برای بسط منافع اینها هست و لشکرکشی به عنوان تصرف سایر ملت‌ها. لذا از این جهت در اختیار داشتن حوزه های نفت و منابع نفتی سایر ملت‌ها نه فقط برای مصرف داخلشون، بلکه عمدتاً برای به عنوان یک اهرم قدرت برای
داشتن، همون داشتن در اختیار داشتن بله. خودش یک اهرم قدرت است بله. ولی آقای دکتر عباسی، اتفاقاتی که در عراق افتاد، ما اگه در زنجیره تحولات دو سه سال گذشته ببینیم، می‌بینیم که اول 11 سپتامبر است در نیویورک بله. بعد بحث تروریسم بن لادن، بعد افغانستان، بعد کشیده میشه به عراق و نهایتاً چاهای نفت عراق. اما اتفاقاتی که در مورد عراق میافتاد، تبلیغاتی که صورت میگرفت، فشارهای اقتصادی، تحریمها، برمیگرده به خیلی زمان قبل تر از 11 سپتامبر که نشون میده آمریکایی‌ها درست از معبر خیبر، از معبر 11 سپتامبر، خیبر که میگم تنگه خیبر در افغانستان، و از معبر تروریسم رسیدن به عراق، اما حقیقتا مسیر عراق از قبل تعیین شده بود. نباید رابطه‌ای بین اون و تروریسم و 11 سپتامبر اینها دید. آیا این گونه است؟
خب من اشاره میکنم به موضع آقای جیمز آکینز. آکینز در واقع سفیر ایالات متحده در کویت بود، بعد وارد کشور عراق شد و از عراق به عربستان رفت. در 1975 ایشون میگه که من متوجه شدم که در یک مجله به نام هارپر در ایالات متحده مقاله نوشته شد با یک اسم مستعاری به نام مایلز ایگنوتوس. این آقای ایگنوتوس خیالی در این مقاله که عنوان شده بود استاد دانشگاه است و این چهره یک چهره کارشناس مسائل سیاسی و نزدیک به مجامع نظامی است، در واقع مطرح کرده بود که بایستی نفت عرب ها رو اشغال کرد و تسخیر کرد، حوزه های نفت عرب ها رو از چنگشون بیرون آورد.
این در کجا چاپ شده بود؟
در مجله هارپر در 1975. جیمز آکینز مطرح میکنه که من یک بار متوجه شدم، خب این انعکاس مطالب به عنوان یک سفیر در عربستان، مطالبی که از جای مختلف می آمده و می دیده در نشریات داخلی کشور آمریکا منتشر می شه، این برجت به عنوان سفیر باید اینها رو مانیتورینگ و رصد می کرده، متوجه می شه که این یک موج، این مسئله تسخیر نفت عرب ها که درست این مسئله دو سال بعد از جنگ عرب و اسرائیل بود، یعنی در 1973،
یعنی 7-8 سال پیش دهه
بله. بعد از جنگ عرب و اسرائیل در 1973 که عرب چاهای نفت رو نفتشون رو بستن به سمت غرب و یک شوک نفتی اولیه به وجود آمد، دو سال بعد این مسئله مطرح میشه و یک مثل یک موج در روزنامه‌ها و مجله‌های مختلف روی این مانور میکنن. خب ایشون در آخرین صحبتایی که سال گذشته داشته، چند ماه گذشته داشته، مطرح میکنه که من احساس کردم این یک موج نمیتونه اتفاقی باشه، اما همین برداشتی که درست بود که این موج اتفاقی نیست، موج این گونه مقاله ها که باید نفت عرب ها را تسخیر کرد، در یک اشتباه فاحش من یک موضع‌گیری رسمی از طریق رسانه ها کردم و اعلام کردم که کسی که این حرف رو زده یا مریضه و کسانی که چنین تحلیل هایی می کنن قطع به یقین شناخت واقعی از صحنه ندارن، غافل از این که بزرگ طراح این پروژه کسی نبود جز مسئول من در اون وقت، یعنی آقای هنری کیسینجر، و آقای هنری کیسینجر به سرعت منو از کار برکنار کرد و از همون لحظه آقای در واقع جیمز آکینز رو از سفارت خلع میکنن و ایشون حذف میشه.
و این آقای ایگناتوس و این مقاله که نوشته شده بود ظاهرا
خیالی بود،
از واشنگتن طراحی شده.
بله، و ایشون اعلام میکنه که این در واقع یک پروژه بود، پروژه ایگناتوس، و این پروژه ایگناتوس در واقع فرایند کنترل این حوزه های نفتی بود. ادامه این مسئله به جای منتج میشه که بعداً مثل بنیادهای مثل بنیاد هریتیج، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایالات متحده که افرادی مثل شلزینگر و خود کیسینجر مشاوران اون هستن، و متعاقباً بعداً امریکن انترپرایز هم به عنوان مؤسسه راست افراطی به این جمع میپیونده، کارهای مطالعاتی رو انجام میدن. این مجموعه 1975 زیر نظر یک چهره شاخصی به قول آقای آکینز، که امروز این چهره رو ما خوب میشناسیم در دور و بر آقای دیک چینی، آقای ریچارد ترل، ساماندهی میشن و متولی این هستن که این کار رو جامع جور کنن. از اون لحظه به بعد این گروه به عنوان محافظه‌کاران نو طرح امپراتوری ایالات متحده رو بست و گسترشش رو بر اهرم‌های قدرت جهانی به خصوص اهرم نفت، اهرم انرژی رقم میزنن. عنایت دارید ایالات متحده 30 سال قبل در خلیج فارس اصلا نیرو نداشت.
بله.
و متعاقب این مسئله آرام آرام شروع میکنن طرح گسترش حرکت خودشون رو لحظه به لحظه بست دادن و متعاقب این طرح هست که میبینیم در واقع همه از مسیر کار حذف میشن. البته شوکی که وارد میشه به برنامه اینها انتخاب کارتر هست. کارتر که میاد و دموکرات ها قدرت میگیرن، اینها برای یک مقطعی به مهاق میرن، اما کارهای فکریشون رو، ساماندهی هاشون و طراحی هاشون رو انجام میدن. از اون تیمی که اون روز در کنار دست هنری کیسینجر بودن و طرح حمله به عربستان، اشغال عربستان، اشغال کشورهای عربی خلیج فارس و اشغال عراق رو مد نظر داشتن، خب ایران اون زمان هم در اختیار آمریکایی ها بود، اما درست چون میدونید فقط زمان جنگ 1973 عرب و اسرائیل فقط ایران بود که در یعنی از اسرائیل حمایت کرد و نفتی رو برای اونها ارسال کرد، ولی بقیه کشورهای عربی قطع کردن نفتشون. درست در یک چنین شرایطی اینها یک مدتی به مهاق میرن، اما همین طرحها توسط خود دولت کارتر هم
دنبال میشه.
اما اون محافظه‌کاران نو در واقع مدتی در زاویه بودن تا اینکه برجهت این فرایند نیل پیدا کرد. آنچه که امروز دیده میشه هم مسئله پروژه ایگنوتوس هست که خب اخیراً دوباره آقای جیمز آکینز سابقه و تاریخ این رو بست داده. بله.
خب بعد از تحریم نفتی سال 1974 کشورهای اسلامی و عرب علیه متحدان آمریکا و دوستان اسرائیل، اتفاقات مهمی در دنیا افتاد. تشکیل سازمان بین‌المللی انرژی، بحث صرفه‌جویی، بحث تغییر ساختار صنعت به خصوص صنعت خودروسازی و صنعت انرژی برق، بسیاری مسائل از جمله نکته‌ای که آقای دکتر عباسی هم امروز گفتن، پروژه ایگنوتوس که حالا بیشتر در زمینش بحث می‌کنیم. بیننده‌ای در ارتباطن که خدمتشون سلام عرض می‌کنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
الو؟
بله بفرمایید. سلام علیکم.
بله سلام آقای دکتر عباسی، حال شما خوب هستش؟
بله حال شما خوبه، بفرمایید.
بله
حال شما خوبه، بفرمایید. خواستم
خیلی تشکر کنم به خاطر این برنامه کنکاش که ما در عرض یکی دو ماه اخیر هر شب داریم نگاه میکنیم. فقط کاشی که طولانی تر بود و خیلی متشکرم از تمام این اطلاعاتی که شما به مردم ایران که خارج از ایران زندگی میکنن میدین، برای که از همونطوری که خودتو میدونین این میدیای اینجا تماما فقط خبرهایی که میخوان که مردم خودشون بشنون پخش میکنن، هیچ خبری راجع به چیزای دیگه پخش نمیکنن. و راجع به نفت عراق هم که هممون میدونیم به خاطر اینکه اینا به چه دلیلی به عراق حمله کردن به خاطر نفتش بود. و من یه سوالم این هستش که اگر اینکه اینا به پیروزی نرسن در عراق، که دلیلی نداره که مثلا چون که صدام برکنار شده اینا پیروز شدن، برای اینکه معلوم نیستش که در عرض یک دو سال آینده اونا چه اتفاقی بیفته، شما فکر میکنید که اگر اینکه اینا پیروز نشن آیا حاضر هستن که از اینجور چیزا دست کنار بکشن و این اصلا خاورمیانه رو دیگه آزاد نگه دارن؟ برای اینکه الان هم یکی دو روز هستش که دوباره خیلی سنگین و مفصل دست گذاشتن رو ایران، که همین آقای رامسفلد هم دیروز میگفتش که القیدا توی ایران هستش تمام رهبراشو، و معلومه که دارن مردم امریکا رو ذهنشون رو آماده میکنن که بگن که ایران هم بده و ما بالاخره یه روزی در یکی دو سال آینده هم خواهیم رفت که به ایران حمله کنیم، که اونم فقط به خاطر نفت و به خاطر این هستش که در این 23 سال اخیر اینا توی ایران یه سرونت نداشتن و قبلا همه شاه و کسای دیگه دست نشوندهشون بودن، میتونستن هر کاری که دوست داشتن بکنن. من بعد از 22 سال برگشتم ایران پارسال و اون اینفراستراکچری که توی ایران دیدم که چقدر واقعا قوی شده، اصلا شوک شده بودم. با اینکه در تمام اون مدتی که زمان شاه بود هر برل نفتی دو برابر بود و اینقدر مردم پیشرفت نکرده بود زندگیشون، که الان تو این 24 سال اخیر که حتی سانکشن هستش به ایران شده هست پیشرفت کرده. یکی دیگه همین که میخواستم این برای آقای دکتر عباسی هستش. آقای عباسی که هفته پیش از لس‌آنجلس زنگ زدن و فکر کردن که بعد از 8 سال ایران با عراق جنگ میکرد و نتونست بره کربلا و اینا در عرض دو هفته رفتن، خیلی خوب اینجا امریکا مغزشون شستشو داده شده. همونطوری که آقای دکتر عباسی فرمودن، ما به جنگ نبودیم، ما دفاع میکردیم. و اصلا خیلی من ناراحت بودم که از اون طوری که آقای عباس از لس‌آنجلس با آقای دکتر عباسی صحبت کردن. فران که خیلی ممنونم، متشکرم از همه چیز. خواستی برامتون طولانی تر بود، نمیخواستم وقتتون رو بگیرم. خواهش میکنم که این سوال من رو راجع به خاطر نفت ایران جواب بدیم. متشکرم میشم.
سرکار خانم فریبا بیننده عزیز و محترم ما از نیوجرسی تشکر میکنم. اینقدر شما توجه دارید به برنامه که از هفته پیش تا الان همچنان منتظر بودید که با ما تماس بگیرید. انشاءالله که باز هم در هفته های بعد بیننده ما باشید. تشکر میکنم. آقای دکتر جنابعالی بفرمایید سوالشون این که به هر حال نفت ایران هم در این نقشه در این پلان دیده شده یا نه؟
بله، من تشکر میکنم از حسن نظر شما و برای شما و خانوادتون در دور از کشورمون و در غربت آرزوی سلامت و موفقیت میکنم. همطوری که شما اشاره فرمودید به هر جهت اینها هنوز پیروز نشدن. درسته که آمریکا اعلام کرده ما در افغانستان جنگمون تمام شد یا در عراق جنگمون تمام شد، اما جنگ دو طرف داره. یکی از طرفینش آمریکایی‌ها هستن. آمریکایی‌ها هم در ویتنام هم فکر می‌کردن جنگشون تمام شد، اما به هر جهت مردم ویتنام دو سال و نیم بعد از اشغال کشورشون جنگ اصلیشون رو آغاز کردن و 9 سال و نیم طول کشید تا آمریکایی‌ها رو اخراج کردن. سفیر ایالات متحده از بام ساختمان سفارت با هلیکوپتر فرار کرد. لذا بله، هنوز پیروز نشدن. آینده عراق آینده تیره است، آینده منطقه آینده تاریکی است. من متاسفم، شاید جز به اون دست تحلیلگرای باشم که خیلی خوشبین به این شرایط که آمریکایی‌ها شروع کردن نباشم. به هر جهت شما قطع به یقین در فیلم‌های سینمایی خاصی که هالیوود می‌سازه دیدید که افرادی هستن صاحب قدرتن، اینها پیر شدن و دیگه چون امیدی به زندگیشون ندارن افراد جوانتر رو در واقع پرورش میدن در محیط‌های آزمایشگاهی و از قلب و ریه و کبد اینها به عنوان قطعات یدکی بدنشون استفاده میکنن، پیوند اعضا. خب شما دیروز شنیدید که ورلدکام سابق که سال گذشته در کنار انرون و سایر شرکت‌ها ورشکسته شد و در واقع اون افتضاح بزرگ رو در دستگاه مالی هیئت حاکمه آمریکا به خصوص دیک چنی و دیگران به وجود آورد که امروز اسمش شده در واقع تله کمیونیکیشن. این کمپانی دیروز اعلام کرد که در واقع مسئله موبایل و ارتباطات در واقع تلفن همراه کشور عراق رو انحصاری از خودش کرده و در اختیار خودش گرفته.
یعنی در حقیقت خروج این شرکت از بحران،
از بحران
و پیدا شدن دوم خروس تازه.
نو بله، یعنی شما اگر مسئله رو از این زاویه ملاحظه بفرمایید میبینید که در چند روز گذشته بعد از سقوط صدام یکی پس از دیگری این قراردادها داره منعقد میشه. قرارداد شرکت نفتی که به آقای دیک چنی وابستن، قراردادهای شرکت ورلدکام سابق، تمام اینها دارن یکی یکی کشور عراق رو بدون اینکه این طرح‌ها رو به مناقصه بگذارن، سایر ملت‌ها و کشورها رو دعوت کنن که در این پروژه شرکت کنن، به اصطلاح تحت عنوان بازسازی عراق دارن در واقع از این سفره‌ای که به وجود آمده اینجا رو لحظه به لحظه پیشرفت می‌کنن. خب عنایت دارید که یکی از طرح‌هاشون که در مراحل رشد این فرایند 30 ساله طرح ایگنو توس آقای جیمز آکینز مطرح می‌کنه اینه که اینها اول اومدن نیروی واکنش سریع ایجاد کردن زمان کارتر، بعد همین سنتکامی که آقای تامی فرانک الان فرماندهش هست متعاقبا اینو به وجود آوردن در بحرین در همون سال 1980. آرام آرام جلوتر که آمدن در منطقه پایگاه ایجاد کردن، بعد به بهانه کنترل صدام اومدن منطقه رو اشغال کردن در انجلیگ ترکیه و در عربستان. در طول دوران بعد از جنگ عراق در حدود 10 سال 60 میلیارد دلار فقط اینجا اسلحه فروختن به عربستان و کشورهای عربی منطقه. و بعد از واقعه 11 سپتامبر هم مستقر شدن. الان طرحی که دارن دنبال میکنن آمریکایی‌ها خصوصی کردن نفت عراق هست. یعنی اولین گامی که دارن برمی‌دارن اینه که عراق رو از اوپک خارج کنن. بعد که عراق از اوپک خارج شد فرایند در واقع ضد ملی کردن، یعنی یه پروسه طول کشید تا تو این کشورها فرایند ملی کردن صنعت نفت به وجود اومد، حتی در کشور خودمون. حالا آمریکایی‌ها دارن به سمتی میرن که نفت عراق رو اول اوپک بیارن بیرون، بعد در اون بحثی که هفته گذشته داشتیم در بحث تجارت آزاد آقای بوش، بایستی تأسیسات نفتی منطقه کاملا خصوصی بشه. یکی از متخصصین آقای ابل، متخصصین یعنی استراتژیستای نفتیه که با شل و آرامکو و سایر کمپانی‌ها ارتباط داره، اعلام کرده فرایند لیبرال دموکراسی زمانی محقق میشه که منبع اقتصاد این کشورها آزاد بشه، یعنی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد.
و همین اتفاقات اینجا عقبه داره آقای جرابوسی، یعنی این که حالا نفت رو داره اون شرکت میگیره عقبه داره، این که مخابرات رو وردکام میگیره عقبه داره، این که آمریکا به تنهایی میاد فرانسه و آلمان و ژاپن رو نمیاره عقبه داره. اینا همه واکنش‌هایی داره که با تأخیر واکنش‌ها بروز می‌کنه، همونجوری که خانم فریبا گفتن تضمین نیست بر اینکه آینده.
حالا نکته مهمی که این بمونه. مسیر وجود داره، نکته مهمی که وجود داره به هر جهت، همونطوری که ما بارها در مسئله جنگ جهانی چهارم آقای جیمز ولسی مطرح کردیم، در مسئله گالیور ششم آقای جیمز بلکول مطرح کردیم، در مسئله در واقع پایان تاریخ آقای فوکویاما و مسئله جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون، الان امروز ایالات متحده فقط 149 هزار نفر نیرو در عراق داره. روز گذشته اعلام شد که لشکر یکم زرهیش با 20 هزار نیرو هم راه افتاده که بیاد در عراق، میشه 169 هزار نیرو فقط در اینجا. از آسیای میانه تا خلیج فارس، از افغانستان و پاکستان تا مدیترانه و شمال آفریقا، کاملا منطقه زیر چکمه آمریکایی هاست.
ولی تاریخ نشون داده که اینها واکنش
فقط کشور ماست که الان راه. لذا قطع به یقین شما مطمئن باشید اینها در طول از زمانی که آقای جورج دبلیو بوش دولتش رو آغاز کرده، بیش از 600 تا 700 بار مسئولین این کشور رسما اسم ایران رو آوردن و تهدید کردن. برجسته ترینش همون مسئله محور شرارت بود و دیروزم که خانم کندولیزا رایس مجددا مطرح کرد. لذا اینها در واقع بحثشون مسئله این هست که باید کلا یک پارچگی رو اینجا به وجود بیارن، ولی همونطور که شما فرمودید این یک بخش قضیه است، اقدامی که اونها دادن. ما بارها اعلام کردیم که آمریکایی‌ها به این گسترشی که دارن در این منطقه به وجود میارن، برای خودشون دارن جناح میدن، دارن پهلو میدن،
دارن آسیب پذیریشون رو دارن بالا میبرن. آسیب
لحظه به لحظه
بارا. آقای جراباسی، چون فرصت کمه، اجازه بدید یکی از بینندگان دیگه هم در ارتباطن، صدایشون هم بشنویم در این زمان کوتاه. خواهش می‌کنم فقط مختصر صحبت بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمتشون و بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب عبدالرشیدی، من ببخشید دقیقا اسم شما رو اشتباه
خواهش میکنم، چه فرق میکنه بفرمایید.
من جواد هستم، میدونم وقتم خیلی کمه. من بیشتر میخواستم در مورد بیشتر طرف صحبتم جناب آقای شهریور بود و جناب آقای گودرزی، و انشالله که از شما عوض میخوام جناب آقای دکتر عباسی از جایتون سلام عرض میکنم و از وجود ما داریم استفاده میکنیم. من فقط میخوام یه قولی بدید که من یه 10 دقیقه فرصت بدید یکی از برنامه هاتون. من میخوام انقلاب ایران رو با توجه به مداری که اینجا دارم و از لحاظ اینفراستراکچر که اینشون خانم امروز فرمودن، ما واقعا از لحاظ زیربنایی ایران یک سرمایه گذاری کرده که بهش میگن ابزوربتیو کپاسیتی، یعنی ما ظرفیت زیربنایی رو توی کشورمون داریم بالا میبریم. من میخوام بگم که ما بزرگترین وظیفه‌مون به عنوان روشنفکرای ایرانه که مواظب نسل جوانمون باشیم که گول تامهات مثل دموکراسی رو نخوره. قربان شما، خداحافظ.
خیلی متشکرم. چشم، حتما قول میدیم در یک از برنامه‌ها جناب‌عالی هر مقدار وقت خواستید صحبت بفرمایید. آیدیتور عباسی بحثشون ادامه میدن. نکته‌ای که داشتن آیدیتور عباسی میگفتن، حالا در چند دقیقه باقی مونده ادامه بدن، بحث عقبه و واکنش‌های بعدی. همین دیروز بود که عفو بین الملل اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا در عراق سربازان عراقی، مردم عراق را شکنجه کردن، از شوک‌های الکتریکی، از انواع و اقسام شکنجه‌های سیستماتیک استفاده کردن. به هر حال اینا بازتاب داره.
بله، طبیعتاً مردم افغانستان آرام آرام صداشون داره در میاد، مردم در واقع عراق صداشون در میاد، منطقه به دلیل حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی کاملا آماده اشتعال هست. آمریکا با همه فشاری که برای قضیه کالاهای فروش کالای خودش داره، خب مقبولیت و مشروعیت برای استفاده از کالای آمریکایی روز به روز داره کمتر میشه. این بغض‌های فروخورده ای که چندی پس از یکی پس از دیگری هر از چندی به وجود میاد، نه به خصوص نسل جوان کشورهای اسلامی این رو در درون خودشون نگه میدارن، اینها بالاخره یک بار عین دمل چرکی سرباز میکنه. درسته که این انفجاری که چند روز گذشته در کشور عربستان رخ داد یک جوری تأمین کرد. من البته بازم اعلام میکنم که این مشکوکه این انفجار ده. اما واقعا ببینید چگونه است که هر وقت اینا میان تو منطقه، هر وقت میخوان پایه خودشون رو اینجا محکمتر کنن، یک انفجارهایی به وجود میاد و ذهن آحاد جامعه جهانی رو به سمت تروریزمی که اینها ادعاش رو میکنن پیش میبره،
طرفهای مقابلشون رو مرعوب بله. میکنه و میتونن.
طبیعی است که در یک چنین فضایی مثلا شما میبینید که مثلا خانم کندولیزا رایس اعلام میکنه منافع ایران، عملکرد ایران با منافع آمریکا در تضاده. پرسش من اینه که این منافع آمریکا چیست که عملکرد ایران با در واقع منافع آمریکا در تضاده؟ منافع آمریکا کدوماست؟ آمریکا اینجا چه منفعتی داره؟ منفعتش همین پروژه ایکونوس به اصطلاح ایگنوتوس نیست که حالا به هدایت تیم سابق آقای هنری کیسینجر که بعداً آقای ریچارد تل وقتی این رو عهده‌دار میشه در همون 1975 به قول آقای جیمز آکینز تبدیل میشه به مفهومی به نام محافظه‌کاران نو، یعنی در واقع راست افراطی حزب جمهوری خواه تبدیل میشه به جریان محافظه‌کاران نو و این جریان هم خب تا الان ما دیدیم تونسته
فعلا تا اینجا رسوند.
25 سال گذشته طرحش رو
حالا ان شاء الله ما بحث محافظه‌کاران نو و اینکه اینها چه کسانی هستن، چه اهداف دیگری دارن غیر از اهداف اقتصادی نفتی رو با آقای دکتر عباسی ادامه خواهیم داد. در توجه شما هم متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم.
متشکر.
خیلی محبت کردید ولی بحث های